ساعت 24 ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز آدینه سوم شهریور ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 25 اوت سال 2017 میلادی، البته سال روز اشغال ایران توسط قوای متفقین در شهریور 1320 در گرماگرم جنگ جهانی دوم است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، سازمان ملل متحد خواستار وقفه حملات به شهر رقه در سوریه شد تا غیر نظامیانی که شمارشان به 20 هزار نفر میرسد بتوانند از این شهر فرار کنند. یان اگلند نماینده امور بشردوستانه در سازمان ملل متحد با اعلام این درخواست همچنین از نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا خواست حملات هوایی خود به شهر رقه را که تلفاتی در میان غیر نظامیان داشته است کنترل کند. روز چهارشنبه سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بود که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در تلاش برای بیرون راندن گروه داعش از رقه دست به حملات هوایی سنگینی زده که به مرگ صدها غیر نظامی انجامیده است. شهر رقه که از سال 2014 به تصرف نیروهای داعش در آمده، مهمترین پایگاه این گروه در سوریه محسوب می شود. با حملات هوایی ائتلاف و پیشروی نیروهای دموکراتیک سوریه در روزهای اخیر به سمت این شهر مواضع داعش تضعیف شده و نیروهای آن محاصره شدند. در ایران احمد توکلی نماینده سابق مجلس از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست فهرست اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانش را در اختیار عموم قرار دهد. آقای توکلی در نامه سرگشاده که در وبسایت الف منتشر شد از رئیس جمهوری ایران خواست این کار را برای شفافیت هرچه بیشتر انجام دهد. رئیس هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت خطاب با آقای روحانی نوشت برای پیشگیری از فساد باید پدیده تعارض منافع و به گفته او معضل درهای چرخان که به رفت و آمد مدیران بین بخش خصوصی و عمومی اطلاق می شود را مهار کرد. حسن روحانی پیش از این به طور تلویحی سپاه پاسداران را به فساد متهم کرده و گفته بود در جمهوری اسلامی زیر میزی دیگر به رومیزی تبدیل شده است. همچنان در ایران رئیس مجلس خبرگان خطاب به دولت حسن روحانی گفت که دغدغه مردم مسائل سیاسی نیست و از مقام‌های دولت او خواست در مدتی کوتاه تحولی در اقتصاد مردم ایجاد کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آیت الله احمد جنتی روز پنجشنبه در 12 جلسه هیئت رئیسه مجلس خبرگان از دولت خواست که فارغ از مسائل سیاسی و حزبی به کار و تلاش بپردازد. او افزود که مردم اگر شاهد رونق اقتصادی در جامعه باشند پشتیبان دولت خواهند بود. وضعیت عمومی اقتصاد در ایران آنطور که علی لاریجانی رئیس مجلس گفته خوب نیست و اگر این وضعیت ادامه داشته باشد جمهوری اسلامی به اهداف چشمنداز 20 ساله دست نخواهد یافت. در هفته های گذشته رهبر جمهوری اسلامی هم در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری از حسن روحانی خواست رسیدگی به موضوع اقتصاد را در اولویت برنامه های دولت قرار دهد. مقام های دولت با استناد به آمارهایی چون رشد اقتصادی 11% و یک رقمی شدن تورم از بهتر شدن شرایط اقتصادی مردم در مقایسه با دوران آغازین این دولت خبر می دهند. و در خبری دیگر، شامگاه پنجشنبه کریستیانو رونالدو فوتبالیست سرشناس پرتغالی برای سومین بار از سوی اتحادیه فوتبال اروپا به عنوان بازیکن برتر سال انتخاب شد. رونالدو که در باشگاه رئال مادرید بازی میکند به این تیم کمک کرد تا در فصل جاری دو قهرمانی هم در لیگ قهرمانان اروپا و هم لالیگای اسپانیا را کسب کند. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از فرهنگ قویمی، اخبار نیمه شب را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این مجله. عکس‌العمل پاکستان به انتقادات رئیس جمهوری آمریکا از اسلام آباد در پی اعلام راهبرد تازه آمریکا در افغانستان.
در این حالی که پاکستان کمک کرده به سازمان مثل سازمان طالبان، دولت خود پاکستان هم مورد حمله گروه‌های تروریستی بوده.
درخواست بانک مرکزی ایران از بانک‌های کشور برای پرهیز از رقابت بر سر افزایش نرخ سود بانکی.
تا وقتی که نظام بانکی تا این حد متزلزل باشه، امکان این که بشه واقعا نرخ سود بانکی رو پایین آورد خیلی کمه.
ادامه حبس شماری از روزنامه‌نگاران در جمهوری اسلامی. اصلاح طرح بحث‌انگیز استخدامی در وزارت آموزش و پرورش به دنبال واکنش‌ها و انتقادات گسترده.
به نظر میرسه که دوستانی که این طرح رو تهیه کردن کاملا با قوانین و مقررات حتی خود ایران هم ناآشنا بودن.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. کمیته امنیت ملی پاکستان انتقادات دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از اسلام آباد را رد کرده است. در واکنش به استراتژی جدید آمریکا در افغانستان و پاسخ به انتقادات دونالد ترامپ از اسلام آباد، کمیته امنیت ملی پاکستان با حضور نخست وزیر روز پنج شنبه تشکیل جلسه داد و در بیانیه با رد این انتقادات گفت تقصیرها را به گردن پاکستان انداختن کمکی به ایجاد ثبات در افغانستان نمی کند. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می دهد.
شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان برای بررسی پاسخی که باید به انتقادات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داده بشه روز پنجشنبه در نشستی 4 ساعته در چارچوب کمیته امنیت ملی پاکستان با فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی این کشور به رایزنی نشست و این انتقادات را رد کرد. دونالد ترامپ روز 30 مرداد ماه در هنگام اعلام راهبرد تازه دولت آمریکا در قبال افغانستان با کنار گذاشتن ملاحظات دیپلماتیک پیشین به تندی از پاکستان انتقاد کرد و این کشور را مأمن تروریست‌ها خواند و گفت آمریکا دیگر نمی‌تواند در مقابل این وضع سکوت کند.
The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan.
محور دیگر استراتژی ما تغییر رویکرد و نحوه معامله با پاکستان است. پاکستان پناهگاه امنی برای سازمان تروریستی طالبان و همچنین دیگر گروه‌هایی شده که منطقه و فراتر از منطقه را به خطر می‌اندازند. ما دیگر نمی‌توانیم در مقابل این امر سکوت کنیم. پاکستان از همکاری با ما در افغانستان می‌تواند بهره بسیار ببرد و با پناه دادن به تبهکاران و تروریست‌ها می‌تواند منافع بسیاری را از دست بدهد.
آقای ترامپ همچنین گفت پاکستان با وجود میلیاردها دلار پولی که از آمریکا گرفته است به تروریست‌هایی که با آمریکا می‌جنگند پناه می‌دهد. او تأکید کرد که این وضعیت قابل دوام نیست. یک روز بعد رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز به پاکستان هشدار داد که باید در مبارزه با تروریسم رویکرد دیگری در پیش بگیرد و تداوم روابط و کمک‌های واشنگتن به اسلام آباد مشروط به چنین تغییری خواهد بود. دولت پاکستان پس از سکوتی 3 روزه سرانجام شامگاه پنجشنبه در قالب بیانیه کمیته امنیت ملی این کشور واکنش نشان داد و پناه دادن به گروه‌های شورشی و تروریستی را تکذیب کرد. در بیانیه کمیته امنیت ملی پاکستان آمده است که این کشور با همه گروه‌های شبه نظامی در مناطق مرزی این کشور با افغانستان بدون تفاوت مبارزه می‌کند تا بر ثبات منطقه بیفزاید. اتهامات دونالد ترامپ به پاکستان صحیح است یا تکذیب پاکستان؟ محسن میلانی استاد روابط بین الملل در دانشگاه تامپای فلوریدا به این سوال چنین پاسخ می‌دهد.
پاکستان پرقدرت‌ترین در حقیقت نیروی منطقه‌ایه که در داخل پاکستان کار میکنه. حقیقت اینه که بدون کمک پاکستان ثبات در افغانستان به نظر من به وجود نخواهد آمد و سیاستی که پاکستان برای سالیان داره پیگیری میکنه این بوده که یک حکومت مطیع رو در کابل که طرفدار اسلام آباده به وجود بیاره، هندوستان رو از افغانستان دور نگه داره و اگر نتونست تشکیل یک حکومت مطیع بده و هندوستان هم از منطقه دور نگه داره کمک بکنه به مخالفین کابل که بعضی اوقات این مخالفین گروه های تروریستی بودن. ما میدونیم که اسامه بن لادن به عنوان یک تروریست بزرگ پناهگاه داشت در پاکستان و ما میدونیم که سازمان طالبان در دوران جنگ داخلی افغانستان بعد از اینکه نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان بیرون میان طالبان رو به وجود آورد. کمکی که سازمان آیسای یا سازمان اطلاعاتی پاکستان به طالبان کرد اساسی بود و این کمک رو هم تا امروز ادامه داده. بنابراین قصد حرفی که آقای ترامپ میزنه در رابطه با کمکی که پاکستان داره به تروریست ها میکنه به نظر من کاملا درست. در این حالی که پاکستان کمک کرده به سازمان های به سازمان مثل سازمان طالبان، خودش هم دولت خود پاکستان هم مورد حمله گروه های تروریستی بوده، به جمله گروه طالبان در داخل پاکستان.
قبل از واکنش رسمی دولت پاکستان به سخنان دونالد ترامپ، رئیس کمیته دفاعی سنای پاکستان مشاهد حسین روز چهارشنبه سخنان دونالد ترامپ را یک سویه و غیر منصفانه خوانده بود و گفته بود که آمریکا دیگر آن قدرت و نفوذ را در منطقه ندارد و پاکستان به گفته او از فضا و گزینه‌های استراتژیک تری در سیاست خارجی خود برخوردار است. پاکستان از چه گزینه‌های دیگری در سیاست خارجیش برای مقابله با آمریکا برخوردار است؟ محسن میلانی.
پاکستان هم یک کشور پرقدرتیه و امکان اینکه ما صلح در افغانستان ببینیم بدون کمک و بدون موافقت پاکستان غیر ممکنه. گزینه‌هایی که دارن، اول از همه اینه که میتونن کمک‌هایی که به سازمان طالبان میکنن رو تشدید بدن، کمک‌های نظامی، سیاسی، پولی. مسئله بعد اینه که میتونن جلوگیری کنن از آمدن طالبان به میز مذاکره که یکی از برنامه‌های دولت جدید آقای ترامپ هست و لحاظ منطقه‌ای هم پاکستان میتونه خودشون نزدیکتر به چین بکنه و حتی در رابطه با آینده پاکستان سیاست‌های خودش رو همسو بکنه با سیاست‌های جمهوری اسلامی. بنابراین گزینه‌های مهمی دارن و میتونن از این گزینه‌ها استفاده کنن. به خاطر همین هم به نظر من در غایت آمریکا و پاکستان با همدیگه همکاری خواهند کرد، چون بدون همکاری این دو کشور تنش در منطقه به نظر من خیلی تشدید پیدا خواهد.
و دولت آمریکا چه اهرم‌هایی در اختیار دارد برای اعمال فشار بر پاکستان؟ محسن میلانی، استاد دانشگاه در فلوریدا، این امکانات را گسترده می‌داند.
آمریکا به عنوان ابرقدرت جهانی اهرم‌های خیلی بیشتری از پاکستان داره که بتونه پاکستان رو زیر فشار قرار بده. آمریکا میتونه خودش رو خیلی نزدیکتر با هند بکنه و این میتونه خطر جدی برای پاکستان بشه. و اگر هم کمک‌های مالی خودش رو قطع بکنه و از اون مهمتر تحریم‌های علیه بعضی از افراد و بعضی از سازمان‌ها در پاکستان بذاره، به نظر من لحاظ اقتصادی و از بد اقتصادی پاکستان رو خیلی میتونه بدتر بکنه.
و در این میان جنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، روز پنجشنبه گفت مذاکرات آمریکا با پاکستان به طور خصوصی انجام می‌گیرد و بدون توضیح بیشتر گفت این مذاکرات از همکنون آغاز شده است.
واکنش پاکستان به انتقادات دونالد ترامپ از اسلام آباد به ویژه در خصوص افغانستان. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ایران بانک مرکزی از بانک‌های کشور خواسته تا از 11 شهریور ماه از رقابت با یکدیگر بر سر بالا بردن نرخ سود بانکی با هدف جذب سپرده‌های بیشتر بپرهیزند. بر اساس این بخشنامه بانک‌ها باید بر رعایت پرداخت نرخ سود حداکثر 15% به سپرده‌های کوتاه مدت متعهد باشند. آرش حسن‌نیا از رادیو فردا گزارشی دارد در این باره.
یک سال پس از مصوبه شورای پول و اعتبار، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی مجبور شد تا به میان خبرنگاران بیاید و برای بانک‌ها خط و نشان بکشد که اگر مصوبه یک سال قبل را رعایت نکنند مشمول جریمه و برخورد می‌شوند. اما داستان چیست؟ داستان بر سر نرخ سود بانکی است. بانک‌ها ملزم شدند تا نرخ سود سپرده‌های یک ساله را حداکثر در سقف 15% نگاه دارند و بر اساس این تأکید دوباره بانک مرکزی آنها باید نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک سال و روز شمار را در سطح حداکثر 10% تثبیت کنند. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در نشست خبریش با روزنامه نگاران از دلایل و زمینه‌های این اصرار بانک مرکزی سخن گفته است.
دولت 11 در خصوص موزل تورم دستاوردهای خیلی چشمگیری رو داشت و تونست تورم رو از محدوده بالای 40% به محدوده تک رقمی تنزل بده. علی رغم این دستاورد، خب ما شاهد بودیم که نرخ‌های سود بانکی چسبندگی از خودشون نشون دادن و کاهششون متناسب با نرخ تورم صورت نگرفت، که این از چند مطلب ناشی می شد. بحث انجماد دارایی ها مقوله مهم مؤسسات مالی غیر مجاز بود، همینطور برخی نرخ های بالای تأمین مالی توسط نهادهای غیر بانکی مثل خودروسازان.
کاهش نرخ سود بانکی خواست بخش های اقتصادی در ایران است که متقاضی تحصیلاتی ارزان تر هستند، اما آنگونه که فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس می گوید، این تصمیم و خواست ملاحظات و موانعی دارد.
بانک‌ها نقدینگی به اندازه کافی در حال حاضر در ایران ندارند، چون که بخشی از منابع اونها رو دولت قرض کرده و بخش دیگه‌ای از منابع دست کسانی است که وام‌های سنگین گرفتند که یا پس نمی‌دهند یا به دلایل مختلف بازپس دادن این وام‌ها برای اونها دشواره. در این صورت رقابت زیادی هست بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای جلب نقدینگی مردم، و راه جلب این نقدینگی هم پرداخت سودهای بالا هست. تا وقتی که نظام بانکی تا این حد متزلزل باشه، امکان این که بشه واقعا نرخ سود بانکی رو پایین آورد خیلی کمه.
چرایی اجرایی نشدن و تخطی بانک‌ها از بخشنامه سال قبل بانک مرکزی خود گواه آن است که بانک‌ها قادر به اجرای این امر نیستند. صمد عزیزنژاد، کارشناس پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس، در یک برنامه تلویزیونی که از صدا و سیمای ایران پخش شد، به این ناتوانی بانک‌ها اشاره دارد.
در بحث اجرا واقعیت این هستش که خود بانک مرکزی هم اذعان داره که بانک‌ها این رو بگیم نمیتونن اجرا بکنن، اینجوری بگیم بهتره، نه اینکه نخوان. شرایطشون به جوریه که هنوز اون عمق مشکلاتی که دارن هر روز بیشتر میشه.
به گفته این فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، تصمیم و تأکید بانک مرکزی برای کاهش نرخ‌های بانکی تصمیمی دستوری است.
با این نوع بخشنامه‌ها بانک مرکزی نمیتونه واقعا کار مهمی رو انجام بده، چون که بازار پول مثل همه بازارها تابع عرضه و تقاضاست و با حکم و فرمان نمیشه اون رو به مسیر دلخواه هدایت کرد. سال گذشته هم این بخشنامه منتشر شده بود. الان اصرار دارن بر انجام این کار، ولی شرطش این است که نظام بانکی بتونه واقعا اعتبارات لازم رو داشته باشه که در اختیار کسانی که نیاز به تسهیلات بانکی دارن قرار بده. اگر این نقدینگی رو در اختیار نداشته باشه، آش همون آش و کاسه همون کاسه است.
با این حال پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در گفتگویی تلویزیونی با ارائه توضیحاتی این تصمیم بانک مرکزی را دستوری یا مساق سرکوب پولی و مالی نمی‌داند.
ببینید، این دستوری تفسیر داره. اون مقوله‌ای که از نرخ دستوری ما ازش برداشت می‌کنیم در بحث سرکوب مالی که حالا سالیان گذشته بوده، بحث این است که شما میایید داخل یه بانکی، تورمتون مثلا شده 30%، به سپرده‌گذار میگن 14% بگیر، 16% زیر تورم. این مقوله دستوری است.
کاهش نرخ سود بانکی چه منطقی باشد چه دستوری، تبعاتی در پی خواهد داشت. خروج سپرده‌های بانکی از بانک‌ها در گام نخست توان مالی بانک‌ها را تضعیف می‌کند، اما حرکت سپرده‌ها به دیگر بازارها و احتمال ایجاد تورم در بازارهای موازی و همچنین تغییر و تحول در بازار اجاره‌ها به معنای افزایش اجاره بها به جای استفاده از ترکیبی بین رهن و اجاره می‌تواند از جمله تبعات این تصمیم به شمار آید.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌داد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان رسیدگی به پرونده و وضعیت احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی شده است. احسان مازندرانی به گفته همسرش وضعیت جسمی نامناسبی دارد. بازداشت احسان آقایی، یغما، فشخامی و هنگامی شهیدی سه روزنامه‌نگار دیگر همچنان ادامه دارد، در حالی که اتهامشان اعلام نشده است. مهتاب وحیدی راد.
با وجود انتقادها از بازداشت فعالان رسانه‌ای و وضعیت آزادی بیان در ایران، شماری از روزنامه‌نگاران همچنان در بازداشت به سر می‌برند یا با احکام زندان مواجه می‌شوند. احسان مازندرانی یکی از این افراد است. او در شرایطی محکومیت خود را در زندان می‌گذراند که به گفته خانواده‌اش وضعیت جسمی نامناسبی دارد، اما مسئولان با اعزام او به بیمارستان یا مرخصی استعلاجی‌اش موافقت نمی‌کنند. و حالا الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به پرونده و وضعیت این روزنامه نگار شده است. در این نامه آمده همکنون تنها یک ماه به پایان دوره محکومیت احسان مازندرانی باقی مانده است، در حالی که او به گفته همسرش وضعیت جسمی ناخوشایندی دارد. الیاس حضرتی در ادامه نامش از رئیس قوه قضاییه خواسته که در مجازات و حبس محکومان به گفته او رأفت و ملاتفت اسلامی هم در نظر گرفته شود. احسان مازندرانی مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان که بهمن ماه گذشته از زندان آزاد شده بود، 22 اسفند ماه مجدداً بازداشت شد و قوه قضاییه علت بازداشت او را اجرای باقی مانده حکمش اعلام کرد. اما بجز احسان مازندرانی همکنون تعدادی دیگر از روزنامه‌نگاران هم در زندان به سر می‌برند بدون اینکه علت بازداشتشان مشخص باشد. از جمله هنگام شهیدی روزنامه‌نگاری که 19 اسفند ماه گذشته بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در سلول انفرادی زندانی است، در شرایطی که ناراحتی قلبی دارد و خانواده‌اش می‌گویند او دست به اعتصاب قضا زده و وضعیتش نگران کننده است. ساسان آقایی و یغما فشخامی هم دو روزنامه‌نگار دیگرند که طی 2 هفته گذشته بازداشت شدند، اما از علت بازداشت یا اتهامشان هیچ خبری منتشر نشده است. و همزمان با این بازداشت‌ها، گزارشگران بدون مرز از صدور حکم زندان برای عالیه مطلب‌زاده عکاس خبرنگار خبر داده. عالیه مطلب‌زاده که آذر ماه گذشته بازداشت و پس از 3 هفته با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شده بود، به اتهام‌های امنیتی به 3 سال زندان محکوم شده است. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با 28 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
ادامه حبس شماری از روزنامه‌نگاران در جمهوری اسلامی. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاهاتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12 بازگو کنید. به دنبال انتقادات از یک طرح استخدامی بحث‌انگیز، وزارت آموزش و پرورش از انتشار نسخه اصلاح شده آن در روز شنبه پس فردا اطلاع داده است. یاد در واقع فردا طرح اولیه فهرستی طولانی بود از بیماری‌های مشمول ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش. بنوشته روزنامه اعتماد، یک مسئول ارشد آن وزارتخانه در مورد بند مربوط به مبتلایان به HIV گفته است که این یک موضوع جدی است و نمیتوان آن را حذف کرد. همکارمان الهی روانشاد درباره این مسئله دیدگاه دکتر آرش علایی، متخصص و پژوهشگر ارشد ایدز در آمریکا را جویا شده است. دکتر آرش علایی:
من مروری داشتم بر لایحه‌ای که اصلاح شده بوده توسط کارشناسان محترم وزارت آموزش و پرورش. به نظر میرسه که دوستانی که این طرح رو تهیه کردن کاملا با قوانین و مقررات حتی خود ایران هم ناآشنا بودن، چون ما مصوب مجلس و هیئت دولت هست در برنامه کشوری ایدز در ایران. هیچ کس را به خاطر داشتن بیماری ایدز نمیتوان از هیچ شغلی محروم کرد و این مصوبه و جزء برنامه کشوریه. به این خاطر این فکر کنم یک ایجاد انگ اجتماعی بیشتر برای افراد مبتلا به ایدز و دخالت ناآگاهانه نسبت به مسائلی که مرتبط نیست با وزارت آموزش و پرورش. ببین، وزارت آموزش و پرورش لایه‌هایی که برای جذب نیرو میده مرتبط باید باشه با دانش فردی که میخواد یک کار تخصصی بکنه. مرتبط نمیشه که با سلام سلامتی فرد، چون سلامتی فرد در ایران توسط وزارت بهداشت که انجام میشه و ما بخشنامه صریح داریم که نمیتوان افراد مبتلا به ایدز را از هیچ کاری محروم کرد.
آقای دکتر علایی، اسفندیار چهار بند، رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، نقل قول مستقیم میکنم از ایشون، گفته من هم به دوستان عرض کردم که برخی بیماری ها مانند HIV نبوده که ابتلا به آن در اختیار فرد باشد و ما بخواهیم به خاطر آن فرد را از حقوق اجتماعیش محروم کنیم. سوال از شما اینه که مفهوم این که ابتلا به بیماری HIV در اختیار فرد باشد رو فکر کردیم شاید شما بتونید توصیف کنید.
نظر من ایشان و همکاران ایشان آگاهی دقیقی نسبت به بیماری HIV یا سایر بیماری ها نداشتن. ببینید اگر فردی مبتلا به HIV میشه، ناآگاهانه مبتلا به HIV میشه، چون هیچ کس دوست نداره حتی سرماخوردگی هم داشته باشه. پس تفسیری که ایشان کردن از بیماری رفتاری اشتباه بوده و به خاطر این اومدن تعمیم دادن که اگر کسی این رفتاری رو داشت، مثلا رفتار جنسی، راه ارتباط جنسی داشت بدون استفاده از کاندوم، حالا این میشه معلم بعدی، در صورتی که اینا اصلا با هم ربط ندارن. و مهمتر از اون، من اگه بخوام بپردازم، اینه وارد شدن به حریم خصوصی فرد که اون حریم خصوصی فرد فقط و فقط برای اون فرده و یا پزشکی که مرتبط با اون فرده. ببینید هیچ فردی و پزشک هیچ فردی نمیتواند بیماری او را عمومی کند، نمیتواند اون در حریم اجتماعی بیاره. حالا این کارشناس محترم وزارت آموزش پرورش و سایر همکاراشون، من نمیدونم از کدام تبصره میخوان استفاده کنن که برن در حریم خصوصی بیماری فرد، حالا یکیش HIVه ولی سایر بیماری هایی هم که لیست کردن اونها هم نمیتواند در حریم اجتماعی قرار بگیره. حالا از این استفاده کنن، مثل این که بگیم فردی دیابت داره، مرض قند داره، حالا رفتار این فرد این بوده که شاید شیرینی زیاد میخوره، قندش نوسان میکنه، حالا چون این رفتار شیرینی خوردنه پس این معلم بدی میشه. فکر کنم که این در یک حرکت کاملا شتاب زده و کاملا کارشناسی نشده انجام شده و اینها احتمالاً رفتن از یک کشوری، از یک منبعی لیست بیماری ها رو در آوردن گذاشتن برای اینکه بگن ما معلم هایی رو استخدام کنیم که کاراییشون بیشتر باشه، در صورتی که اشتباه کردن. معلم در مدرسه کاراییش باید ایجاد انگیزه و افزایش دانش دانش آموز باشه، پویا کردن جوانی که مملکت میخواد بسازه، نه اینکه برن معلمه بذارن تو 100 تا فیلتر بیماریابی، اخلاق شناسی، اصول شناسی و اون فرد اصلا صلاحیت تعلیم نداشته باشه. این دقیقاً نقض قانون جهانی حقوق بشر، چون شما نمیتوانید افرادی را به خاطر ناتوانی جسمی یا به خاطر بیماری از شغلی منع کنیم که مرتبط با اون نیست. چاره بیماری ایدز ربطی نداره که نتونه معلم ریاضی خوبی بشه، و ما حتی در ایران همین امروزش هم معلم هایی داریم که مبتلا هستن به HIV، شاگرد هایی داریم که مبتلا هستن به HIV. این بخشنامه یه چیز واقعا تعجب آوریه برای همه.
و اما آقای دکتر علایی، در نهایت این مقام وزارت آموزش و پرورش میگه که حتی سازمان های بین المللی هم توصیه نمی کنن که افرادی که مبتلا به ویروس HIV هستن با کسانی سر و کار داشته باشن که از جمله گروه های آسیب پذیر هستن، مثل کودکان. از دیدگاه شما اصولا تا چه حد بیماری ایدز از طریق تماس در اجتماع منتقل میشه؟
به نظر من این کارشناس محترم اصلا یک اطلاعات غلطی دو مرتبه داده. اصلا اینجور موضوعی نیست که سازمان های بین المللی یا کشورهای دیگه منع کنن افرادی که مبتلا به ایدزن معلم باشن. شاید در چند کشور معدود با در دنیا باشن که تبعیض یا دیسکریمینیشن را داشته باشیم علیه افراد مبتلا به ایدز، ولی از اون مهمتر این موضوعه که ایشان توهین صریحی هم به معلمان و هم به شاگردها کرده. چون اگر نگاه کنین به این جمله و دقت کنین، یعنی این که بین معلم و شاگرد رابطه جنسی برقرار خواهد شد. ما میدونیم بیماری ایدز در سر کلاس بودن که منتقل نمیشه، در محاوره بین شاگرد و معلم هم برقرار نمیشه این ارتباط که بیماری رو منتقل کنه. و ما میدونیم دست دادن، استفاده از قلم، دفتر در فضای مدرسه به هیچ عنوان باعث انتقال بیماری نمیشه. استفاده از توالت، دست دستشویی غذاخوری در مدرسه باعث انتقال بیماری نمیشه. تنها راه انتقال بیماری میتونه در اون موضع این باشه که بین معلم و شاگردش یک رابطه جنسی بدون استفاده از کاندوم باشه، که من فکر میکنم معلم‌های ما و شاگردهای ما رابطه بسیار بسیار عاطفی و دوستی دارن که خارج از این چارچوبه.
دکتر آرش علایی کارشناس بیماری ایدز با همکارمان الهه روانشاد گفتگو میکرد. در ادامه مجله نیمه شب رویدادهای ورزشی و موضوع بحث‌انگیز این هفته مسئله حجاب. ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران، فشرده اخبار. یک روز پس از دیدار نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری روسیه که در آن بنیامین نتانیاهو با ابراز نگرانی از آنچه حضور فزاینده ایران در سوریه خواند تلویحاً تهدید به اقدام کرد، دو وزیر ارشد اسرائیلی از آمادگی نظامی کشورشان برای دفاع از امنیت خود سخن گفتند. سازمان ملل خواهان وقفه در حملات به شهر رقه در سوریه شد تا غیر نظامیانی که شمارشان به 20,000 تن میرسد بتوانند از آن شهر فرار کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با انتقاد از رهبران جمهوری خواه در کنگره آمریکا گفت اقدامات برای افزایش سقف بدهی های دولت بسیار به گفته وی آشفته است. روسیه در حال تدارک برای انجام مانور نظامی بزرگی در خاک خود و همچنین بلاروس و منطقه کالینینگراد است که طبق تخمین برخی از مقامات غربی تا 100,000 نیروی نظامی در آن شرکت خواهند کرد. در ادامه دیدارهای دسته برتر باشگاه‌های ایران، پارس‌ها از پرسپولیس پیش افتادند. حبیب روشنزاده و رویدادهای ورزشی.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با 3 مسابقه دنباله رقابت‌های هفته پنجم را پیگیری کرد و تیم پارس جنوبی به تنهایی صدر جدولی شد. پارس جنوبی در اهواز با 1 گل استقلال خوزستان را شکست داد و پیشاهنگ بازی‌ها شد. استقلال خوزستان 11. پیکان هم در تهران 1-0 فولاد خوزستان را برد. فولاد 6، پیکان 12. دیدار سیاه جامگان و نفت تهران هم در مشهد 1-1 مساوی شد. دو تیم به ترتیب 8 و 13. در بالای جدول پارس جنوبی با 13 امتیاز پرچمدار لیگ است و پرسپولیس با 10 امتیاز و 1 بازی کمتر 2. سایپا هم 10 امتیازی و 3 است. دیدار پرسپولیس با گسترش فولاد در تبریز 2 هفته دیگر برگزار خواهد شد. در پنجمین روز بازگاه‌های ورزشی دانشجویان جهان معروف به یونیورسیاد در تایوان، در کاروان ایران از مدال طلا خبری نبود و ایران به 1 مدال نقره و 1 برنز قناعت کرد. مدال نقره را رامین حسین قلی‌زاده در وزن 74 کیلوی تکواندو به دست آورد. حسین قلی‌زاده در مسابقه فینال در مقابل حریف آمریکایی شکست خورد و بر سکوی دوم ایستاد.
والا میدان خیلی بزرگی بود. بعد همه عنواندارای جهان المپیک حضور داشتن. من تونستم مدال نقره رو کسب کنم و از این که مدالم طلا نشد واقعا عذر می‌خواد مردممون.
در وزن برداری هم ایران 1 مدال برنز گرفت. در دسته سنگین وزن 2 دانشجوی ایرانی شرکت داشتند که کیا قدمی مدال برنز به دست آورد. مجموع وزنهایی که کیا قدمی بالای سر برد جمعاً 381 کیلوگرم بود. در همین وزن یعنی سنگین وزن میلاد نصری نژاد 5 شد و در 94 کیلو محمد زارعی 7. به طور کلی در پایان روز پنجم بازی‌های دانشجویان جهان در تایوان، ایران در جدول مدال‌ها 4 پله سقوط داشت و با 2 طلا، 3 نقره و 8 برنز و مجموع 13 مدال در مکان 16 ایستاد. کره جنوبی با 56 مدال و ژاپن با مجموع 48 مدال اول و دومند. چین تایپه میزبان بازی‌ها 3. مسابقات کشتی قهرمانی جهان که در پاریس آغاز شده است امروز در رشته آزاد آغاز خواهد شد و از ایران 4 کشتیگیر روی تشک خواهند رفت. از جمله حسن یزدانی در وزن 86 کیلو که روی مدال طلای او خیلی حساب می شود. یزدانی در دور اول قرعه استراحت دارد و در دور دوم با کشتیگیر قزاقستان پیکار خواهد داشت به نام دولت بیکوف. سه کشتیگیر دیگر ایران که امروز روی تشک خواهند رفت عبارتند از رضا عطری 57 کیلو، بهنام احسانپور 61 و یدالله محبی 125 کیلوگرم. و ساعتی پیش کریستیانو رونالدو مهاجم پرتغالی تیم رئال مادرید از سوی مفسران و مربیان فوتبال اروپا هم به عنوان بهترین بازیکن سال اروپا انتخاب شد، هم به عنوان بهترین فوروارد اروپا.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش، با موضوع بحث‌انگیز این هفته مسئله حجاب نیمه شب را به صبح می‌رسانیم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
آیا حجاب اسلامی که پس از انقلاب سال 57 در ایران الزامی شناخته شد یکی از واجبات شرعی مسلمانان است؟ پاسخ گروهی از فقها و دین پژوهان به این پرسش منفی است. آنها میگویند آنچه به عنوان حجاب اجباری در ایران از سوی حکومت اسلامی تعیین شده نه تنها وجه شرعی ندارد و در قرآن هم اشاره روشنی به آن نشده، بلکه اخلاقی هم نیست. سروش دباغ، پژوهشگر دین و فلسفه و نویسنده کتاب حجاب در ترازو، به همین گروه فکری تعلق دارد. در برابر او سجاد نیکاین، پژوهشگر دینی است که میگوید برابر با نظر اکثریت فقهای شیعه و سنی، حجاب برای زن مسلمان یک واجب شرعی است که با رعایت آن میتوان جامعه اخلاقی تر داشت. در تابوی این هفته بر سر همین موضوع بحث میکنیم. من فهیمه فضل‌زاده هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. آقای دباغ آغاز میکنیم. آقای دباغ، اگر که من بخوام یک راست بر سر اصل موضوع برم، از شما خواهم پرسید که آیا حجاب برای زنان در دین اسلام یک واجب شرعی است؟
من البته فقیه نیستم و به عنوان کسی که در حوزه دین شناسی کار میکنه میتونم توضیح بدم که دست کم پاره ای از فقها، مشخصا مرحوم احمد قابل، داوریشون این است که نه، ضرورت شرعی ندارد پوشاندن موی سر و گردن. همچنان برخی از روشنفکران عرب مسلمان که در حوزه دین شناسی کار کرده اند، مثل نصر حامد ابو زید یا محمد عابد الجابری یا محمد سعید اشماوی، اینا معتقدند که در روزگار کنونی پوشاندن موی سر و گردن ضرورت شرعی نداره، چرا که سبقه و سویه هویتی آن محل تأکید بوده، تفکیک میان زنان حره از زنان غیر حره قوام بخش صدور اون احکام بوده و اکنون که نظام بردهداری منسوخ شده پوشاندن گردن و موی سر در زمره واجبات شرعی نیست. این رو اگر بگذاریم کنار پاره ای از تحقیقاتی که جناب امیر ترکاشفند در کتاب خود درباره حدود حجاب شرعی و تاریخچه آن منتشر کردند و توضیح این که مقوله قناع یا مقنعه ناظر به پوشاننده بودن همه موی سر و گردن نبوده، به ما این رو نشان می‌دهد که دست کم پاره ای از فقها و دینشناسان بر این باورند که پوشاندن موی سر و گردن زنان در روزگار کنونی وجوب شرعی یا به تعبیر دیگر وجوب فقهی نداره.
بسیار خوب، اجازه بدید که به آقای نیکاین، مهمان دیگر این برنامه، بپیوندیم. آقای نیکاین، آقای دبا، خب مجموعه استدلال هاشون رو به طور خلاصه شنیدید، نظر شما در این مورد چیست؟ آیا حجاب یک واجب شرعی است؟
خب ایشون اقوالی رو مطرح کردند که اولین اشکال وارد بر این اقوال و این دیدگاه ها شاذ بودن، یعنی خارج از سیاق و قاعده بودن فقه هست. ایشون قطعا وقوف نظر دارند که در فقه اساسا خود شهرت میان اصحاب حجت است. بگذاریم از اینکه حجت های قرآنی مشخص و واضح به عنوان مثال سوره مبارکه احزاب آیه 59 و سوره مبارکه نور آیه 31، این دو به صراحت اولین مستند فقهاست برای وجوب شرعی حجاب. خب این دو آیه به صراحت صحبت از خمر می کند، مقنعه‌ها میکند، صحبت از جلباب میکند، لباس بلندی که زن عرب میپوشیده است تا بر دیگر لباس‌ها رو بپوشاند و زینت رو مورد پوشش قرار بده. خب این عدل عرض کردم این مهمترین دلیل فقها وقتی میخوان حکم شرعی رو استنباط کنند کتاب و سنت و عقل و اجماع است. سنت پیامبر حداقل نزد فقهای شیعه و امامیه، سیره معصومین که یکی از معصومین حضرت زهرا سلام الله علیها دلالت بر وجوب حجاب دارد، اجماع فقهای شیعه بر این بوده است. در این شک نداریم که از باب قدر متیقن حجاب و رعایت حجاب از لحاظ شرعی اقرب للتقوی است، یعنی از لحاظ رعایت تقوا و احتیاط شرعی رعایت حجاب و التزام به حجاب نزدیکتر است به تقوا و رضایت الهی. این رو که دیگه قطعا یقین داریم. این نکته رو همینجا بنده باز کنم، صحبت بنده از حجاب اجباری نیست. به معنی این نیست که حال که به این نتیجه رسیدیم که حجاب مورد طلب و رضایت شارع مقدس است، پس بیاییم این حجاب رو حقنه کنیم به
معنی. بله، من در این مورد بعدن از شما سوال خواهم داشت آقای نیکایی.
این سوء تفاهم رو میخوام بله.
بسیار خوب، اجازه بدید ببینیم که آقای دباغ در پاسخ به شما چه نکاتی رو دارن. آقای دباغ، هم فقاهت منابع مورد نظر شما رو زیر سوال میبرن آقای نیکائین و هم اساسا نظر اونها رو جزو نظرهای شاذ میدونن. پرسشی که من اینجا از شما خواهم پرسید برمیگرده به قرآن، چون آقای نیکائین اشاره کردن به آیاتی از سوره های قرآن که حالا درش بحث مقنعه جلباب یا پوشاندن زینت ها مطرح شده، اما نکته که مطرح هست این هست که بسیاری بر این گمان هستند که این آیات برعکس دیدگاه آقای نیکائین اشاره مستقیمی به امر حجاب و واجب شرعی بودن حجاب نکرده. شما در این مورد چه توضیحی خواهید داد؟
عرض می شود که دو تا ملاحظه دارم در این باب. یکی این که صراحتی بر روسری در اینجا نیست. این رو من باز به آراء پاره از اسطوره شناسان و کسانی که به معانی واژگانی که در این آیات و توسعاً در متون مقدس به کار رفته است ارجاع میدهم. مثلا آقای طهماسبی در زبان فارسی تعبیر خمر که به کار رفته و همچنین جلابیب که گفتن در آیه دیگری است، محل تأمل که مشخصاً بر روسری یعنی امری که ساتر و پوشاننده موی سر و گردن دلالت بکنه واقعا دلالت میکنه. سخن در سر این است که از آنچه که سینه های خود رو میپوشانید با همان صورت خود رو یا سر خود رو بپوشانید. اما اینکه این ناظر به ساتر یعنی پوشاننده بودن تمام سر و گردن باشه تأمل برانگیزه. تتبعات من نشان میدهد که در بحث از حجاب در آیات سوره های احزاب و نور اون مفاهیمی که محوریت دارن عفته، قرض بسره، حفظ فرج و تبرجه، اما دلالت مستقیمی بر این که نپوشاندن موی سر و گردن محل کلام باشه روایتی دیگری از آن هم میشه به دست داد. این گونه نیست که ما تأکید بکنیم بر خمر یا بر جلابیب قصه تمام بشه. هذا اول الکلام، این یه بحث تاریخیه دیگه، اینجا بحث فقهی نیست. مرحوم قابل مجتهد جامع الشرائطه، شاز بودن هم اشکالی نداره، بله که شازه، اما از روا بودنش خبر میده. یعنی ایشان به عنوان یک فقیه میگه وجوبی نداره پوشاندن موی سر و گردن. همین به مثابه یک قولی که در سنت فقهی قائل داره کفایت میده و تتبعات تاریخی نشان میده قناعی که از جنس دستار و عمامه بوده بر روی سر میگذاشتن زنان و سویه هویتی اون در مقام تفکیک زنان حره از زنان غیر حره محلی از اعراب داشته و محوریت. نکته دومم بسامد این قصه در قرآن در قیاس با موضوعات دیگه کمتره، همطور که جناب نیکائین هم اشاره کردن صرفا دو آیه است. بگذارید کنار فیلمثل توضیحات اخلاقی که راجع به این که نباید کم فروشی کرد و این لول متففین در قرآن آمده است، توضیحاتی که راجع به مال یتیم رو خوردن آمده است، هم صراحتش هم بسامدش فهمیدم.
بسیار خوب آقای دباغ، اجازه بدین با آقای نیکائین بازگردیم. آقای نیکائین، صحبت آقای دباغ رو شنیدید، اگه بخواید پاسخی بهشون بدید خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدید، اما من با توجه به صحبت خودتون
ببینید فرمودن که شاذ بودن اشکال نداره، اتفاقا زمان شاذ بودن خیلی مدخلیت داره. ببینید گاهی مثلا فرض بفرمایید در زمانه مقدس اردبیلی میآید فارق الذهن، فارق از این که مدرنیته اتفاق افتاده، فارق از این که مسلمانانی در غرب زندگی میکنن، مغرب زمینی آمده است فرهنگ رو دگرگون کرده است، میآید بحث میکند در باب تساوی ارث زن و مرد در آن روزگار. اون فتوای شاذ رو ما شذوذش رو به معنی شذوذ امثال جناب قابل و امثال فقه پژوهان و نه فقیهانی مثل جناب ترکاشمند به قطع یکی نمیدانیم. بعد این شذوذ رو ببینید، تاریخ این شذوذ از مشهور فقها در باب حجاب کی اتفاق افتاده؟ تحت تاثیر حجمه و هجومی است که و نفوذی است که فرهنگ غرب در همه ابعاد زندگی ما نفوذ کرده، تحت تاثیر این جو آمدند و قائل به این قول شاذ شدند. اما مقدمه این که وارد بحث تاریخی بشیم و بگیم که خب حالا در اون روزگار زن عرب چگونه میپوشیده است، یک دستاری بوده که بر سر داشته، خیر اینطور نیست. زن عرب امروز هم و در همون روزگار هم از نظر تاریخی دستار بر سر داشته است، اساسا احتیاج بوده که تشریعی برای این بشه. مسئله این است که چطور این دستار حد پوشش رو دقیقا مشخص میکنه. شما وقتی به تهذیب اللغه یا محیط اعظم مراجعه میکنید میگوید که جلباب لباسی است که روی لباسها و زینتهای زیرین رو میپوشند. میری به سراغ بحث خمر میگوید مقنعه است که سر موی سر و گردن رو میپوشاند. اصلا اون زمان بحث قرائر و بردگان و غیره مطرح نبوده. همینطور بحث رو باز گذاشتن بدون هیچ استدلال زبانشناسی.
بسیار خوب آقای نیکاین، برای اینکه این موضوع رو بتونیم مختصر بکنیم، اجازه بدید من پرسش دیگری با شما مطرح کنم. شما به حال تاکید دارید که حجاب واجب شرعی است. من از شما خواهم پرسید، چون در صحبتاتون گفتید که ولی این به معنی اجباری بودن حجاب نیست، به حال حاکم شرع موظف به اجرای واجبات شرعی است، فکر نمی‌کنید که همین که ما حجاب رو واجب شرعی بدونیم به هر حال نشانه اجباری بودن یا اجباری شدن یا تحمیل اون حجاب به عنوان واجب شرعی از سوی حاکم شرع به مردم هم میتونه باشه؟
نه، لزومی در این قضیه نیست. مثالی عرض میکنم، نماز هم واجب شرعی است، اما حاکم شرع تتبع نمیکنه که شما نماز میخوانید یا نمیخوانید. وظیفه حاکم شرع اجبار اون نیست. ضمن اینکه اساسا به خصوص برای شیعه و امامیه مسئله تشکیل حکومت اسلامی اصلا موضوعیت نداره در اصل غیبت. وقتی شما حکومت اسلامی نداشته باشید، خب طبیعتا جبری هم برای الزام کردن مردم برای رعایت احکام اسلامی در کار نخواهد بود، مگر در همین خیابان‌های تهران و خیابان‌های شهرهای بزرگ ایران در دوره پیش از انقلاب بانوان با آزادی کامل حجاب رفت آمد نمی‌کردند. شما یک فتوا از مرجع بزرگ اون زمان پیش از انقلاب آیت الله عظما بروجردی بیاورید در باب اینکه ایشان دستور داده باشد آقا برید امر به معروف و نهی از منکر کنید، جلوی این بی‌حجاب‌هایی که در خیابان می‌آیند با اون وضع آنچنانی به هر حال طبق معیارهای مسلمی ایشان دستور داده باشه که آقا بیاید حجاب رو رعایت کنید. مثال عراق داریم، الان آیت الله سیستانی در عراق فعال مایشا هستن از نظر مذهبی، اما حجاب در عراق اجباری نیست. در همین وضعیت در جنوب لبنان با اینکه حتی جریانی نزدیک به جمهوری اسلامی اونجا هست، حزب الله لبنان باز حجاب حتی برای شیعیان و در جنوب لبنان اجباری نیست.
ولی اینجا این تناقض به وجود میاد، حکومت اسلامی چگونه میتونه نسبت به یکی از واجبات شرعی، آقای نیکاین حجاب رو واجب شرعی میدونن، چگونه حکومت اسلامی میتونه نسبت به یک واجب شرعی بی‌طرف باشه؟
خب کسی مثل ایشون باید پاسخ بدن، ولی پاسخ ایشون رو هم شنیدیم که همونطور که تجسسی در باب حکم شرعی مثل نماز نمیکنن، در باب حجاب هم فی المثل نباید بکنن. من که موضوعم مشخصه، هم فکر میکنم حجاب اجباری امری غیر اخلاقیه و این رو در زمره فعالیت ها و وظایف حکومت ها نمیدانم.
آقای دباغ، شما در مقاله حجاب در ترازوی اخلاق که شما به تازگی در کتاب حجاب در ترازو همون رو آوردید، پای اخلاق رو به میون میکشید و اجبار در حجاب رو از نظر اخلاقی اساسا ناروا میدونید. این دیدگاهتون رو میخوام خواهش کنم که اینجا کم برای ما توضیح بدید.
من سعی کردم استدلال بکنم که هم حجاب اجباری اخلاقا مردوده و غیر اخلاقیه و هم علاوه بر حجاب اجباری در باب حجاب اختیاری هم تمام استدلال من این بوده که نپوشاندن موی سر و گردن قبح اخلاقی هم نداره. کسی که در روزگار کنونی دل مشغول نحوه دینداری خود است، فکر میکنم باید توجه داشته باشه که روایتی که او از دیانت و دینداری به دست میدهد تخالفی با شهودهای اخلاقی آشکار ما نداشته باشه. من نمیگم پوشاندن موی سر و گردن خوب اخلاقی داره، نه اصلا اون کاری غیر اخلاقی نیست، سخن از این طرفه. نپوشاندن موی سر و گردن قبح اخلاقی نداره، فعل طبیعی پوشاندن موی سر و گردن یا نپوشاندن موی سر و گردن رو ذیل عنوان اخلاقی عفت بردم و کوشیدم استدلال بکنم که نپوشاندن موی سر و گردن متضمن نقض عفت و رفتار عفیفانه در روزگار کنونی نیست. به جای بحث از بی‌حجابی باید بحث از عفت و بی‌عفتی رو به میان آورد. و آنچه غیر اخلاقی رفتار غیر عفیفانه است.
بسیار خوب آقای دباغ، شما البته بحث از عفت و غیر عفت کردین که خودش موضوع مستقلی است برای بحث. امیدوار بودم که ما بتونیم وقت بیشتری داشته باشیم. آقای نیکاین، به شما باز میگردیم و از همین نکاتی که آقای دباغ اشاره کردن من میخوام استفاده کنم و از شما بپرسم که به نظرتون چرا فقها تا این اندازه نسبت به موضوع حجاب و اساساً پوشش و بدن زن حساس هستند در دین اسلام؟ آیا این موضوعی است که در تاریخ اسلام، در طول تاریخ اسلام هم به همین اندازه پررنگ بوده یا اینکه یک اتفاق معاصره؟
ببینید، من یک نکته رو در باب دیدگاه‌های جناب دکتر عرض کنم. اینکه عنوان رو ببریم زیر عنوان عفت و عدم عفت، خب یک نوع اتهام زدن به طرف مقابل شاید باشه. هیچ متدینی ممکنه در حاکم بر افکار متدینین این بوده است که بله، مسابق می دانستن بی حجابی رو با بی عفتی، اما دست کم در دیدگاه و در سامانه فقهی اینچنین نبوده است که این دو مسابق هم گرفته بشن. بله، حجاب یک واجب شرعی، اما بی حجابی هم بی عفتی قلمدار نشد. اما عرض میکنم این که میفرمایید چرا در اسلام توجه ویژه‌ای به این قضیه داشته. قضیه همه ادیان، دیدگاه یهودیت هم تا همین امروز، یهودیان ارتدوکس و حتی مسیحیت هم چنین دیدگاهی به مسئله حجاب داشتن. ضمن اینکه شما میبینید امروز حجاب میرود زیر ذره دین، فقط و فقط به این دلیل است که بی حجابی در عصر مدرن مسئله نو و تازه است. حجاب آنچنان در جوامع مستحیل بوده، در عرف اجتماعی، چه عرف مسیحی، چه عرف یهودی، چه عرف مسلمان، چه حتی عرف عرب پیش از اسلام، همه این رو پذیرفته بودن. یعنی زنان سر خود رو میپوشاندن. قرآن آمده است، گفته است گردن رو هم پوشانده بشود. به اسلام هم چیز تازه‌ای نیاورده است غیر از مشخص کردن حدود و سغور. برعکس، بی حجابی یک مسئله جدیدی.
آقای دباغ، به اختصار نظر شما رو هم بشنویم، چون امروز بی حجابی یک مسئله است، یک مسئله جدید هست به گفته آقای نیکاین. واکنش های نسبت به حجاب رو اون وقت در اسلام میتونیم ببینیم؟
فکر میکنم قصه حجاب و پوشش زنان در ذیل آیین اسلام هم مؤلفه های فرهنگی داره، هم مؤلفه های دینی. پاره‌ایش المان های فرهنگی بوده، وضعیت کنونی. بخشش مؤلفه های دینی بوده. خب به نحو اکثری جوامع مسلمان عموما خانم ها پوشیده بودند. مهم این است که در 150-200 سال اخیر در جوامع اسلامی، چون ما با مدرنیزاسیون مواجه بوده این و زنان به عرصه آمده اند، این تعارض پدید آمده است. من حالا اینجا مایلم یه نکته رو عرض بکنم که فکر میکنم خوبه بهش پرداخته بشه، و اون مخالفت و نقد نگاه ابژه جنسی محور به زنان است. من فکر میکنم این هم در میان فقها و هم در مؤلفه های در فرهنگ ما مشخصا این دیده میشه، مشخصا فرهنگ ایرانی ما. در قرآن همان گونه که به زنان گفته شده از زبسر پیشه کنید، به مردان هم گفته شده. این گونه نیست که فقط مخاطب آیات یا مخاطب دستورات اخلاقی در این باب زنان باشه، مردان هم هستن. تا این نگاه ابژه جنسی محور به زنان تعدیل نشه و جای خودش رو به نگاه انسانی نده، خوباری از این مسائل وجود داره. من اینجا المان‌های فرهنگیش رو هم جدی می‌بینم، فقط حکومت نیست.
بله، راهکاری است که شما در موردش صحبت می‌کنید، البته خارج از بحث ما میشه، ولی به عنوان جمع‌بندی به بحث مفیدی بود. اجازه بدید که ما جمع‌بندی آقای نیکاین رو هم بشنویم، اگر هم که پاسخی به شما دارن.
این حجاب فقهی از اون جهت مذموم دانسته می شود که جبری در اون نهفته. من فکر نمی کنم هر جبری ضرورتاً غیر اخلاقی قوانین راهنمایی رانندگی هم متضمن جبر است. ضمن اینکه ایشان در یکی از این مقالات بیان می فرمایند که به هر حال حجاب و عدم رعایت حجاب متضمن نقض یکی از مفاهیم بنیادی اخلاقی از قبیل وفاداری یا آسیب نرساندن به دیگران نیست. اما بنده ارزم این هست که اتفاقا متضمن نقض بسیاری از این مفاهیم بنیادین هست عدم رعایت حجاب. الان در همون جوامعی که حجاب واجب شرعی نیست، حالا اجباری بودنش رو بگذاریم کنار، این همه دامن زدن به تنوع طلبی جنسی مردان، این واقعیتی که وجود داره.
آقای نیکایی، ما در پایان برنامه هستیم، اما من میتونم یه مثال نقض برای شما بزنم و از دست به شما این رو بپرسم.
رابطه های پایدار ناپایدار خانوادگی، آمار خیانت، آمار طلاق، آمار شما نمیتونید بگید مردها تنوع طلب جنسی نباشن، آمار تماشای مواد پورنوگرافی در اینترنت، همه این کشورهای دنیا از اروپا و آمریکا گرفته تا بیاید به خاورمیانه، این آمار نشان میده یک مشکلی هست، یک درد این جامعه داره.
دارین نکاتی رو مطرح میکنین که این پرسش رو برای شنوندگان ما به وجود میاره که اولا مگر این نکات در جامعه ایران که حجاب هم واجب شرعی شمرده شده و هم اجباری است، مگر این موارد در ایران نیست؟ ضمناً کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن در جوامعی که آزادی انتخاب پوشش برای شهروندان به رسمیت شناخته شده، ممکن است شما بپرسند که در سواحلی که مردم با لباس شنا حضور دارند، زن و مرد کسی هم به کسی کاری نداره، نگاهی نمیکنه یا تجاوزی صورت نمیگیره، اتفاق غیر اخلاقی الزاما نمیافته، بنابراین این دوتا تناقض رو شاید شما لازمه که اگر این ادعا رو مطرح میکنین در اینجا به اختصار پاسخ بدین.
بنده نمیگم حجاب رو اجباری کرد، اما میگویم یکی از فلسفه های وجوب شرعی یا حجاب اختیاری آن است که از این آسیب های اجتماعی بکاهد. در جامعه ایران اگر
خب ازتون پرسیدم مگه در ایران کاسته؟
کنیم به حجاب اجباری. عرض میکنم یکی از دلایلش این است که بعد حجابی وجود دارد، مسائل غیر اخلاقی دیگه وجود داره در واکنش به حجاب اجباری حکومت. ببین در کیس ایران ما با یک حالت خاصی بر رو به رو هستیم و اون واکنش به حکومته، یعنی حکومت میگوید شراب نخورید، باز بالاترین آمار مصرف مشروبات الکلی در شهرهای مذهبی ما، نمیگم در سواحل فلان کشور غربی و امر غیر اخلاقی اتفاق میفته، اما مگر عدم رعایت این حجاب رو مگر ما فقط در همون ساحل در همون مجرب 10 دقیقه یک ساعت دو ساعت میبینیم؟ باز میگم اصلا و ابدا منظور بنده این نیست که حجاب باید اجباری بشه. اونهایی که حجاب رو رعایت میکنن در خانواده های مذهبی که اختیارن حجاب رو رعایت کردن، خب روابط این که مسلمه، یعنی هر جامعه شما در تحریک میدانی الان نگاه میکنید روابط خانوادگی که حداقل پایدارتره.
بسیار خوب آقای نیکا، این نکاتی رو مطرح کردین که من مجبورم برگردم با آقای دباغ. آقای دباغ خواهش میکنم خیلی کوتاه اگر پاسخی دارین، آیا در خانواده که حجاب رعایت میشه، خانواده که پایبند انتخاب ها و مسائل مذهبی است، الزاما سلامت جنسی روانی پایداری خانواده همه چیز در وضعیت بهتری قرار داره اینطور که آقای نیکا این ادعا میکنند؟
بذارید من از اون طرف بگم. ببینید فکر میکنم یه خلطی که اینجا صورت گرفته اینه، کسی در این بحث از دامن زدن به غریزه جنسی نه سخنی گفت نه دفاعی کرد. سخن بر سر این است که ما میتوانیم با پرنسیب های اخلاقی مناسبات سالمتری داشته باشیم و من فکر میکنم به تعبیر منطقیون اگر بخوایم در میان خانواده های محجبه و ملتزم به شریعت در قیاس با خانواده هایی که به این معنا به حکم شرعی حجاب که از نظر آقای نیکاین و کثیری از فقها باید انجام بشه پایبند نیستند، من فکر میکنم رابطه عموم خصوص منوجهه. در میان برخی از اینها ما میبینیم که روابط سالمی البته برقرار از هر دو سن خانواده، در برخیشون هم برقرار نیست. پاره از این ناهنجاری ها که دغدغه آقای نیکاین است در خانواده هایی که محجبه هستند دیده شده، در مدارس دخترانه آمارهایی که هست. بعد هم ببینید این نکته‌ای که اشاره میکنن جناب نیکاین یه مفروضی داره، باز اون نگاه ابژه جنسی محور به زنان است و انگار که فقط زنان مکلفن خود رو نگه دارن. من کاملا به تجارت و بیزینسی که نسبت با امور جنسی در مغرب زمین صورت میگیره که باهاش کاملا آشنا هستم، میدونم که بخشی از بیزینس اینجا هست، اما ببینید ما در باب آنچه به نحو اغلبی و اکثری در جامعه جاریه، در ادارات، در مدرسه هاست، در رستوران هاست، بخش کثیری از منافق
همین جناب سیما
یادم اینجا میگیرن. حالا من خودم در دانشگاه هستم، پسرم مدرسه میره، فرض کنید رستوران میرید شما یا به قول شما لب ساحل و امثال هم، اینجاها به نحو اغلبی و اکثری مناسبات و روابط انسانی رقم میخوره. اگر این مطمح نظر باشه، من همچنان تاکید میکنم که رفتار عفیفانه متوقف و پوشاندن موی سر و گردن نیست، یک، و ثانیا طرفین باید خود رو مهار بزنن. قصه فقط قصه زنان نیست، اما در اینجا شما خودتون در امریکا زندگی میکنید، من کانادا زندگی میکنم، هم مدیا رو میبینیم هم مردم کف کوچه و خیابون. والا در خیابون ها من ندیدم که به این امور دامن زده بشه. مردم کارشونو میکنن، زندگیشونو میکنن، سوار مترو میشن، سوار اتوبوس میشن.
سپاسگزارم آقای دباغ. آقای نیکا، این نکته پایانی شما رو خیلی کوتاه میتونیم بشنویم.
به تعبیر منطقی اون اثبات شیء نفی ما ادا نمی‌کنه. آنچه میگوییم بانوان عفیف باشن به این معنی نیست که مردان نباید عفیف باشن. نه خیر، مردان هم مکلفن. بله، گیرم که در مترو و اتوبوس چون قانون رئیس کردن یا هر تجاوز یا تعدی یا هرسمنت رو ممنوع کرده که جرأت نمی‌کنه، چون جریمه چند صد هزار دلاری داره، دادگاه داره، هیچ کسی این کارو انجام نمیده. اما وقتی میرود وارد حوزه خصوصی میشود، نگاه همون نگاه جنسی حالا در مجامع عمومی به ضرب و زور قانون ما جلوش رو گرفتیم، نمیذاریم نمایان بشه، اما بالاخره این دمند و تقاضای برای این نگاه جنسی در پس پشت خانه هاست و همین ها این پورنوگرافی رو بالاترین مهمترین بیزنس میکنه. به هر حال این بیزنس که از آسمان.
ولی اینکه پورنوگرافی چه ربطی به حجاب داره البته باقی میمونه به عنوان سوال.
بله، تنوع طلبی جنسی که دامن زده میشه، این یک واقعیتیه که مردان اینچنین نگاهی دارن به زن. من نمیگم همه مردان، اما بخش مهمی دارن و بخش مهمی به این غریزه دامن زده میشود در سایه بی حجابی. حجاب رو نباید اجبار کرد، اما وجوب شرعی حجاب ضمانت برای جامعه اخلاقی تری.
سپاسگزارم سجاد میکائیل و سروش دباغ در برنامه این هفته شرکت کردید.